أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان عقد فضولی بعد از گذشت اون عناصر محوری به تنبیهات هفتگانه، سخنی رو مرحوم شیخ انصاری وفاقا للاصحاب درباره مجیز مطرح کردن. ما یعتبر فی المجیز، در عقد فضولی تصمیمش به اجازه مجیز است. امر اول این بود که مجیز با جایز و تصرف باشد، محجور نباشد، وگرنه یه فضولی مضاعف خواهد بود. اگر مال کسی را فروختن به بعد او برشکست شد، به محکمه مراجعه شد و حاکم شهر تفلیس کرد و حقوق غرما از ذمه به عین منتقل شد و این عین متعلق حق طلبکارا شد، اگر چنین ماری را که در زمان تلق بودن به عقد فضولی فروخته شد فروختن به مالک او مفلس شد، الان مهجور است، بخواهد اجازه بدهد، اجازه یه فضولی مضاعفی است. برای اینکه یک بیگانه این مال را فروخت، الان هم بیگانه دارد اجازه میدهد. لذا مجیز در حال اجازه با جایز سر رو باشد. این امر اول بود که گذشت. امر دوم این است که ما اصلا باید در حال عقد مجیز وجود داشته باشد. اگر در حال عقد مجیز معدوم باشد، موجود نباشد، چنین عقد فضولی صحیح نیست. تصویر مسئله این است که اگر مال سبی را بیگانه بدون قبط و مصلحت سبی فروخت، این معامله صفحی نیست تا باطل باشد. یک، معامله صفی هم نیست که باطل باشد. دو، یادم عاقلی رو اعراض شخصی که داشت مال این سبی رو فروخت، به قبطه او هم نیست. خب اگر مال به قبطه بایع نباشه، به مصلحت بایع نباشه، که باطل نیست، با گاهی بایع از مصالح خودش صرف نظر میکنه. چنین معامله موقوف است بر اجازه سبی. سبی هم تا بالغ بشود 10 سالی 12 سالی طول میکشد. پس در حین اجازه مجیز وجود ندارد، و اگر در حین اجازه مجیز وجود نداشت، چنین عقد فضولی صحیح نخواهد بود. یه مطلب در طرح این امر است که این امر ثانی جاش اینجاست یا جاش جلوه، که مرحوم از همکاظم رضوان لره نقدی دارن بر مرحوم شیخ. میفرمان نظم سنایی اقتضا میکنه که شما این امر دوم را اول ذکر میکردی و امر اول را دوم ذکر میکردی. یه مطلب. دوم، قائلان به این صحت و سقم این مسئله. سوم، ادله قائلان به اشتراط است. چهارم، نقد این ادله. و پنجم، جنبندی نهایی حاصل. اما مطلب اولی که مرحوم آصف هم کاظم نقدی نسبت مرحوم شیخ دارن، میفرمان اون امر اولی که شما مطرح کردی این بود که مجیز در حال اجازه با جایز تصرف باشه. این امر اول. امر ثانی که الان اینجا مطرح کردید این است که در عقد فضولی مجیز باید وجود داشته باشد. خب باید این رو اول میگفتی. این رو باید اصل وجود مجیز باید ذهن تثبیت بشود. جایز و تصرف بودن او بعد بحث بشود. شما اول جواز تصرف رو ذکر کردی که مجیز با جایز تصرف باشد. در امر ثانی ذکر کردی که باید مجیز وجود داشته باشد. خب این که نظم سنایی نیست. در نقد مرحوم آصف هم کاظم میتوان اینچنین گفت که بازگشت این امر دوم به همون امر اول است. ما اصلا یه عقد فضولی داشته باشیم که مجیز نباشد، اصلا معدوم محض باشد، که همچه عقد فضولی نداری. چرا؟ برای اینکه عقد فضولی معنیش این است که بیگانه این مال را بدون اذن صاحبش فروخت، پس مالی صاحبی دارد، صاحبش موجوده. یه وقت غیبت و حضوره، یه وقت وجود و عدمه، یه وقت صغر و بلوغه، یه وقت وجود و عدمه. اصلا می شود مال بدون مالک باشد؟ اگر گم شده است که مجهول المالک است که ولی شرعی دارد. اگر گم شده نیست و لغته و زاله و امثال زالک نیست، خب هم مالک واقعی دارد هم مالک مشخص. پس ما یه مالی داشته اگه مال سبیست کم به شرح زن، ما یه مالی داشته باشیم که مالک نداشته باشد که نیست. پس مالک که مجیز است وجود دارد، منتها در اثر صغر مهجور تصرف است. خب گاهی در اثر تفلیس مهجور تصرف است. بنابراین این دومی به همون اولی برمیگردد، منتها نحوه حج فرق میکنه. یه وقتی نحوه حج در این است که مالک موجود است منتها مفلس است، یه وقت است مالک موجود است منتها صغیر است، چون که گاهی هم غائب است. پس این چنین نیست که اصلا ملک بی مالک باشد یا اصلا وجود مجیز در عالم وجود نداشته باشد. اظهاره این نقد را در پایان همین بخش مرحوم شیخ بصائر فارضمان علیهم با اشاره میکنن که بالاخره مال که بی مالک نمیشه. اگر مالک نبود، بالاخره امام معصوم است نبود، ولی او نائب اوست نبود، عدل مؤمنین است نبود، فساق مؤمنین است، بالاخره مجیز وجود دارد برو در چهار مقطع. اما مطلب دوم که ترسیم مسئله بود، درش دو وجه هست. یک وجه اشتراط وجود مجیز است، یک وجه عدم اشتراط، که به این دو وجه دو تا قول هم هست که فیه وجهان بل قولان. قول اول که اشتراط است مال مرحوم علامه رضوان الله در قواعد است. قول دیگر مال شهید ثانی، محقق ثانی و مانندان است که مرحوم شیخ اون قول رو تقویت. پس دو قول در مسئله، یکی این است که در صحت عقد فضولی وجود مجیز حین العقد لازم است. قول دوم این است که در صحت عقد فضولی وجود مجیز حین العقد لازم نیست. این غیر از محجور بودن اوست. اونایی که میگوین وجود مجیز لازم است، میگن مجیز ولو محجورم باشد باید وجود داشته باشد. مطلب سوم ادله قائلان به اشتراط است. مرحوم علامه رضوان الله تعالی دلیلی که آورد برای اشتراط وجود مجیز و اینکه در صحت عقد فضولی وجود مجیز لازم است، این است که این عقد فضولی که صحت فعلی ندارد، که نقل و انتقال را به عهده بگیرد بشه نظیر عقود دیگر بشه مؤثر، صحت شعنی و تأهلی دارد، یعنی اهلیت اون را دارد که اگر مجیز اجازه بدهد این عقد از شعنیت به فعلیت بیاید. خب اگر مجیز وجود نداشته باشد این شعنیت هم از او گرفته می شود، نه فعلا صحیح است نه شعنا، نه صحت فعلیه دارد نه صحت تأهلیه. چنین عقدی در حین صدور صحیح نیست، ممتنع صحت است. چرا ممتنع صحت است؟ برای اینکه تأثیر این عقد به اجازه مجیز است و مجیز نیست. با اینکه مجیز نیست این عقد صلاحیت تأثیر داشته باشد میشه ممتنع، برای اینکه صلاحیت باید به فعلیت برسد، اصلا کسی نیست که اون رو از شعنیت به فعلیت برساند. چون مجیز در حال عقد نیست و ممکن نیست این عقد از شعنیت به فعلیت برسد، پس این عقد در حین صدور ممتنع صحه است. یه اصل دیگر را هم زمیمه این اصل میکنن که نتیجهش بطلان این عقد است رأساً و لزوم حفظ این شرط است در صحت وقت فضولی. اون امر دوم آنه که هر عقدی که در یه مقطع از زمان ممتنع و صحه شد در عمود زمان هم ممتنع و صحه است. این عقد فضولی که مجیز ندارد ممتنع و صحه است فی مقطع خاص. کبرای کلی اینه که کل عقد امتنع فی مقطع خاص یمتنع او دائما، پس این عقد صحت او ممتنع است دائما. این خلاصه دلیل اول مرحوم علامه در قواعد که بازگشتش به یک صغرا و کبراست. دلیل دوم مرحوم علامه رضوان الله علیه قاعده لازرره، برای اینکه اگر مال سبی را فضول فروخت، طرف اصیل امام این کالا را خرید، اگر ما فتوا به صحت این عقد بدیم، چون بیع از عقود لازم است، از طرف اصیل لازم است و از طرف فضول اون مجیز میتواند اجازه بدهد میتواند اجازه ندهد. خب این اصیل ثمنی را که داد در این ثمن نمیتواند تصرف بکند چون تملیک کرده، در اون مثمن نمیتواند تصرف بکند، شاید مالک اجازه ندهد بعد از بلوغ، پس این اصیل میشه متضرر و لازرر این رو بر میدارد. برداشتن لازرر نسبت به حق اصیل، چون عقد مؤلف از ایجاب و قبول است، دو طرف است، یه طرفش که ضرری شد رخت بروست، طرف دیگر هم منحل می شود. پس طبق این دو دلیل وجود مجیز حال العقد لازم است. این خلاصه نظر مرحوم علامه در استدلال بر اشتراط. امر بعدی که امر چهارم میشه نقد مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ میفرماد به این که دلیل اول شما تضعیف میشه به نقض، دلیل اول رو از راه نقض کنم، میگن در اون جایی که مالک غایب است، نظیر همون صحیحه محمد ابن قیس که مالک نبود و بعد از یک سال از سفر طولانی آمد، در حین عقد کسی نیست که اجازه بدهد، که چون غایب کالمعدومه. اینجا صغیر وجود دارد منتها در اثر صغر حق اجازه ندارد، قدرت اجازه ندارد شرعاً. اونجا مالک وجود دارد ولی چون آگاه نیست و قدرت ندارد، مسلوب العباره است، مسلوب القدره است تا از سفر برگردد، دسترسی به اون نیست. چطور در اونجا فقها گفتن این عقد فضولی صحیح است؟ اینجا هم همینطور. این جواب نقضی مرحوم شیخ است، راه حل ارائه نکردن. بله، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که مسئله ترک کردن فتوا به عدم اشتراط دادن، غالب اشتراط نیستن. که مرحوم شیخ در امر ثانی فرمودن که هل یشترط وجود المجیز حین العقد ام لا و الاغوا و الثانی، شون غالب اشتراط نیستن. مثال که میزنن صورت مسئله که ارائه میکنن مثل اینکه مار کودک را فضول بفروشد که در اینجا میگن مجیز نیست، برای اینکه یه تفاوتی که باعث شد مرحوم شیخ این رو به صورت فقدان مجیز ذکر بکند این است که این را میتوان به مرحوم اسمم کاظم پاسخ داد، این است که سبی اگرچه وجود دارد، یه وقت است ما میگوییم سبی مهجور و تصرف است نظیر مفلس، یه وقت میگوییم سبی مسلوب العباره است. اون سبی که مهجور و تصرف است، سبی است که 14 سال داره، 15 سالش هنوز تمام نشده، چند ماهی مونده که 15 سالش تمام بشه، خیلی از مسائل رو میفهمه، انشاء رو میفهمه، اخبار رو میفهمه، منتها شرعاً قصده کلا قصد و عمده خطا، حق تصرف ندارد. اما حالا فرض کنید سبی نظیر 3 ساله 4 ساله که این اصلا انشاء و اخبار نمیفهمه، این مسلوب العباره است، یا سبی 2 ساله این اصلا قدرت انشاء ندارد، درک ندارد، این وجودش کل عدمه. این با اون مواردی که مفلس است و مهجور است تصرف است فرق میکند. انشائیات اون مهجور تفلیسی نافذ است. همین مهجور تفلیسی میتونه وکیل دیگران باشه در خرید و فروش و عقد نکاح و امثال ذلک. غرض آن است که مرحوم شیخ فرمایش مرحوم علامه و اینا که نپذیرفته، فرمایش مرحوم شهید ثانی و محقق ثانی و اینا رو میپذیره. خب نقدی که مرحوم شیخ نسبت به استدلال مرحوم علامه دارد این است که اولا نقض کردن این رو به اون جایی که مجید وجود دارد منتها غایب است، که در حقیقت کل عدم است. و ثانیاً فرمودن به اینکه شما به ضرر تمسک کردید، خب قاعده لا ضرر با خیار منجبر است، مستلزم بطلان معامله که نیست. شما در سؤال موارد ضرر فتوا بطلان عقد میدید یا فتوا به خیار؟ در عیب این طوره، در قبر این طوره، در موارد دیگر این طوره، هر جا اون طرف اصیل متضرر شد ضررش رو با خیار برطرف میکند، نه ضرر رو با بطلان عقد شما برطرف کنید. بگید عقد باطل است، خود شما در موارد ضرر فتوا بطلان عقد میدید یا فتوا به ثبوت خیار؟ اینجا فتوا به ثبوت خیار بدید، بگید طرف اصیل خیار دارد، خب آقای خواست معامله رو به هم میزند. حالا تا برسیم به اون امر پنجم که جمع‌بندی نهایی است، این ترسیم سخنان این بزرگواران است. حالا اون چی که والذی ینبغی ان یغال میتواند باشد این است که ما یه بحث باید روی قاعده داشته باشیم، علل قاعده، یه بحث هم روی نص خاص و روایت مخصوص. باید ببینیم مقتضای قاعده در باب معاملات چیست، بعد ببینیم نص خاصی در خصوص مسئله است یا نه. در معاملات چون غالب اینها امضایی است و تأسیسی نیست، ما باید به غرایز عقلا، ارتکازات عقلا، بنای عقلا که مورد امضا شارع مقدس است مراجعه کنیم. ما هر چه در محدوده عقد ارزیابی میکنیم میبینیم هیچ دلیلی بر اعتبار مجیز نیست. این عاقد باید لفظ رو قصد کنه، معنا رو قصد کنه، انشاء باید باشه، جدیت در انشاء داشته باشه، اگر عربیت و مازویت و امثال ذالک است رعایت کنه، تقدیم ایجاب بر قبول است رعایت کنه، ولاء بین ایجاب و قبول است رعایت کنه، اینا شرایط عقده. اما حالا مالک هم باید، مالک مجیز هم باید در حین عقد وجود داشته باشه، نه این که تو عقد نیست. ما الان در فصل دومیم که فصل سوم به خواست خدا در پیش است. فصل اول فی ما یرجع الی العقد بود که تمام شد، عناصر محوری عقد گذشت، که در عقد همین امور معتبره، غیر از این معتبر نیست. پس این عقد یقعو صحیحا. فصل دوم در باره متعاقدان است، متعاملان است، که این عاقد باید معزوم باشد یا وکیل مالک باشد، یا مزبون از طرف مالک باشد. اگر نبود میشه فضولی، فضولی رو با اجازه با تصحیح کرد. جریان عقد فضولی تو فصل دوم مطرح است، یعنی عقد به نصاب صحت رسیده، هیچ کمبودی در نصاب صحت عقد نیست، عاقد مشکل دارد نه عقد. پس این عقد وقع صحیح هم. شما مرحوم علامه که در قواعد میفرمایید این عقد وقع باطلن، و ازا وقع باطلن فی مقتعن فهو باطلن فی عمود الزمان، این صغرا ممنوع است، این که باطل نیست. این راجب منع صغرا. کبرا هم ممنوع است. خب به چه دلیل اگر عقد در یه مقتعی باطل بود در جمیع وقاطع زمان باطل است؟ در یه مقتعی صلاحیت صحت نداشت، یعنی این صحت تأهلیش به فعلیت نرسید، حالا اگر صحت شعنیه و تأهلیه در یه مقطعی از زمان به فعلیت نرسد، در هیچ مقطعی از عمود زمان فعلیت نمیرسد، این ترازم از کجا؟ نشانش شما در جریان صحیح محمد ابن قیس که داشتید، در اون حال اصلا مالک نبود، خبر نداشت، بعد از یک سال آمد و خبر شده اجازه داد. پس این استدلال مرحوم علامه که یک صغرای دارد یک کبرا، این قیاس به کل تا مقدمته ممنوعته، کل تا مقدمته این قیاس ممنوع است. این که گفت عقد یقع و باطلن، این صحیح نیست. این که فرمود اگر در یه مقطعی باطل بود در عمود زمان باطل است، اینم صحیح نیست، هیچ دلیل نداره. پس مقتضای قاعده این نیست. و اگر شک کرد، ما نمیخوایم بگیم مقتضای قاعده صحته، اگر بر اساس تحلیل اولی مقتضای قاعده لزوم این شرط نبود، اصل برای برطرف کردن قید زائد کافی است. ما نمیدونیم در صحت عقد یه قید جدیدی معتبر است یا نه، اصل براءت این حدیث رفع برمیدارد، این قیدیت زائد شرطیت زائد رو برمیدارد. اگر ما در خود این معامله نتوانیم تصحیحش بکنیم، بله برمیگردیم به فساد معامله. ما اصلا نمیدونیم که این در این عقد این خصوصیت شرط است یا نه، همه شرایط رو احراز کردیم، این شرط شک کردیم، این با اصل برمیداریم. وقتی با این اصل برداشتیم، شک در صحت این معامله نداریم تا استصحاب جاری بشه. ما اگر چنونچه شک مستقر داشته باشیم که این مال منتقل شد یا نه، استصحاب بکنیم. این استصحاب مربوط به عقد نیست که استصحاب بکنیم بطلان عقد را. میگیم این کالا قبل از عقد مال بایع بود، نمیدانیم با این عقد منتقل به مشتری شد یا نه، فلان کماکان. اون ثمن قبل از عقد مال مشتری بود، نمیدونیم با عقد به ملک بایع آمد یا نه، فلان کماکان. استصحاب بقای ملکیت مثمن و ثمن برای مالکاش میکنیم که نتیجهش عدم تأثیر عقده. اما ما در شبه حکمیه الان بحث داریم، ما نمیدونیم که در شبه حکمیه، ما الان در جریان خارجی قضایای خارجی بحث نمیکنیم که این زه این ملک مال اوست یا مال اوست. ما در شبه حکمیه بحث میکنیم که آیا به طور کلی در عقد وجود مجیز شرط است یا نه. ما همه شرایط و همه اجزا را با ادله عقلی و نقلی بنای عقلا یا ادله لفظی اثبات کردیم، درباره یک شرط شک داریم. خب رفع مال میگرد دیگر، این در شبه حکمیه است. اما درباره معامله خارجی ما نمیدونیم فاسد است یا نه، بله اصل فزاده. ولی در معامله حکمیه ما اگه شک کردیم که این قید در به شرط است یا نه، خب حدیث رفع میگیره، ادله دیگه میگیره. پس برابری ما دلیلی بر لزوم این شرط و اعتبار این شرط نداریم. هازا مجمل الکلام فی ما یرجو القاعده. اما امر ثانی که یرجو لنست، میفرمم ما هیچ دلیل خاصی روایت مخصوصی در این زمینه وارد نشده که وجود مجیز حال العقد شرطه، بلکه نصوص عقد فضولی میگوید معتبر نیست. و در این که نصوص عقد فضولی درباره عقد نکاح صبی هم وارد شده است که صبی را اگر فضول عقد کرده است، حالا یا پسر یا دختر را در حال صغر عقد کردن، و این بعد باید اجازه بده دیگه، تا اجازه بدم چند سال طول بکشه. خب در اونجا غالب اون روایاتی که مربوط به عقد فضولی، دخالت فضول در عقد نکاح صبی یا صبیه است، از همین باید که مجیز وجود ندارد. خب اونا تصحیح کردن دیگر. اگر به این معنا باشد که اصلا مجیز تو عالم وجود نداشته باشد، اون قابل فرض نیست، برای اینکه امام هست، نائب امام هست، عدول مؤمن هستن، فساق مؤمن هستن، خود مالک هم که خوب هست، اگر نبود اون هست. اگر محجور بودن اوست، خب همین روایات تثبیت میکند. نه، این روایات میگوید که اگر سبی را یا سبیه را با فضول عقد با نکاح در عقد نکاح عقد دیگری دارا برد، این بعض این که بالا شدن یا اجازه میدن یا رد میکنن. پس از این نصوص استفاده میشود که وجود مجیز حال العقد معتبر نیست. تا اینجا سیر اجمالی بود در اون چرا که مربوط به ترسیم صورت مسئله است. یک دو تا استدلال مرحوم علامه بود، دو تا نقد مرحوم شیخ انصاری بود، سه و اون ترسیم مرحوم اصفهان کاظم بود که اول گذشت چهار، و این والذی ینبغی ان یقال که تقریبا تأیید مرحوم شیخ خواهد بود، منتها از راه دیگر پنج. حالا برسیم به جنبندی های نهایی. الحمدلله رب العالمین.